أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آیاتی رو از قرآن به ترتیب بیان می‌کردیم پیرامون مبحث غیرت. 259 از آیاتی که برخورد می‌کنیم در سوره واقعه هست، آیات 45 تا 48، و این مربوط به مترفین هست. مترفین انسانهایی رو میگن وضع مالی خوبی دارن و به تعبیری ناز پرورده و به خاطر این ناز پروردگیشون لجوج و سرکش هستن. مترفین همیشه جلو انبیا می ایستادن. امروز نگاه نکنید که وقتی که مثلا اشرار شروع میکنن، شیطنت شر ایجاد میکنن، وقتی نگاه میکنید میبینید اینا تو مترفینه. وقتی فرهنگشون رو میبینید پایین‌تر از بقیه، حالا معیارای حسی هم داره، بخواید تو ذهنتون تجزیه و تحلیل نکنید، نمودار حسیش اینه که منطقه های اونا مسجد کمه، پول بیشتر تو دستشونه و شما میگید خب اگه پول دارن که پس باید کمک بکنن، مسجد که به درد همه میخوره، مال فکر انسان هاست، مال هدایتشون. میگه اصلا اینا چه نیازی داریم به مسجد؟ من بعضی منطقه ها رفتم، یه منطقه حدود 80,000 نفر سه تا مسجد داشت. اگه بگم کجا تعجب میکنه، و وقتی نگاه میکنیم میبینیم از نظر مالی فوق‌العاده وضعشون بالاست و حتی تحصیلات روزشون، چون وضع مالشون خوبه، تحصیلاتشون هم نوعا بالاست که برام نه آمارشو میاره. میدونیم اینها رو و همینا میبینید که با ولایت فقیه مشکل دارن، ارتباط با خارج خیلی دارن، درک و فهم و بصیرتشون خیلی پایینه. برید مثلا تو خانماشون یه چادری میبینید دیگه اینا نمیتونن انکار بکنن، فقط وایسی تماشا بکنید. تو دوران جنگ اینا حضور پیدا نمیکردن، شهید الان کم دارن بینشون. اون کمش هم وقتی برید نگاه کنید ببینید حالا یا سرباز بوده، مجبور بوده، چی اینا، اما آمار مشخصه. یعنی دیگه امرای حسی ما داریم میگیم و گاهی فکر میکنیم این بعد انقلاب اینطور شده. نه، بعد انقلاب هم اینطور بود تا بری صدر اسلام و بعد قبل از پیغمبر. رو قرآن میگه حضرت نوح علیه السلام وقتی که دعوت شد این همه سال 950 سال دعوت کرده بود، یه ده افراد متوسط به پایین ایمان آورده بودن. اونایی که وضع مالشون خوب بود میگفتن اینا اراذل ما هستن. این تعبیر اراذل تو قرآن اومده از قول مخالفین حضرت نوح. حالا چرا اینا اراذل میگفتن؟ چون وضع مالشون خوب نبود، سطح اقتصادشون پایین بود و به این خاطر میگفتن این اراذل رفتن تبعیت حضرت نوح میکنه، در حالی که اراذل فکری خودشون بودن که لجوج بودن، مترفین، قرآن تعبیر اینطوری داره که اینها وضع مالشون خوبه، به هیچ وجه از دنیا دست بر نمی دارن، حتی دنیای حرام. وقتی میگن دین با حرام مخالفه، اینا زاویه پیدا میکنن، مقابل دین میایست. حالا ببینید این مترفین وقتی میخوان توجیه بکنن کار خودشون رو، هم خدا رو قیامت انکار، هم قیامت رو. میگن قیامت چی؟ چون میدونن اگه بگن قیامت هست، خب رفتارشون اصلاح بکنن، انکار میکنن تا بتونن فریب بدن هم دیگران رو، و در نهایت نفس خودشون رو میخوان شلاقشون نزنه، اون وجدان درونیشون. قرآن خوب باطن اینا رو رو میاندازه و امروز همینطوره. الان تو اصفهان مناطقی که وضع مالشون بهتره معمولا اینطوریه. ما به همشون هم نسبت نمیدیم، نمیگیم تمامشونو، چون انسان خوب همه جا هست. نسبی دارم عرض میکنم که اون منطقایی که قیمت زمینهاشون گرونتره، وقتی میری تو اونجا میرید از نظر فکری وضعشون پایین داره. مثلا بنده برم اونجا یک ساعت بینشون را برم، نید یک نفر سلام علیک نمی کنه. این چه سطح فکریه که بهشون سلام هم می کنیم جواب نمی ده، هم تو میرد می شه. تهرانش هم من فکر نکنه، حالا اصفهان اینطوره، تهرانش هم اینطوره، برید شیرازش هم هرجا برید هم اینطوره. هر جا بین مترفین رفتید همینه. بعد نگاه میکنیم میگید مسجد کجا هست؟ اصلا نیست مسجد. یه مسجد ممکنه اینجا دوری باشه. یه موقع ما یه دنبال مسجد میگشیم توی شهر، خلاصه گیر افتاده بودیم اونجا، نزدیک بود نماز ما قضا بشه، نماز صبح ما، هرچی میگشیم اصلا مسجد درش باز نبود. صدای اذان چرا نمیاد؟ اینه دیگه، غفلت. و ترن ناس از سکارا و ما هم به سکارا. قرآن میگه مست میبینی، اما مست نیستند. ادای انسانهای مست رو در میاره، یعنی آدم مست چطور عقلش کار نمی کنه. نه اینطوری هست که نمونای حسیش همینه که گفتم، آمار مسجد ببینید چقدر است نسبت به اونجایی که وضع مالشون متوسط یا کمتره. اونجا میبینید بیشتر مسجد میسازن، وقف میکنن، کمک میکنن، جلسات محرم در پیشه. ببینید کجا جلسه ها بیشتره، مشخصه. اینا آمارها امریست کسی نمیتونه انکار بکنه. بله بعضی هایی توجیه میکنن که این شاید به خاطر این نشده، این شاید ها جواب نمیشه. این یه چیز خیلی واضحی است، اصلا سطح فرهنگشون، اونایی که مترفینن پایینه، تحصیلاتشون بالاست، همین گولشون زده، اما سطح فکرشون پایینه. یعنی درک نیاز روحی نداره، اما درک نیاز جسمشو داره. اونا خوب میفهم که شب باید شام بخوره و پسرش کجا بره، دخترش کجا بره و امکاناتش، اینا رو خوب میفهمه، خوبم تأمین میکنه. اما وقتی از نظر دینی ضعیف هست، مشکل داره دیگه، با نماد دین همراهی ندارد. حالا روزه باشه، روحانی باشه، قرآن باشه، نمیدونم هر چی بود، نماد دین اصلا احساس نیاز نمی کنه. حالا ببینید سوره واقعه چقدر زیبا باطن اینا رو رو می اندازه. اینا بار دوم یه سوم داریم تو قرآن باش برخورد میکنیم، ما چون به ترتیب از اول قرآن اومدیم جلو. آیه 45 سوره واقعه، انهم کانوا قبل ذلک مترفین. گد اینها، این منکرین، مخالفین، قبل از این جز مترفین بودن. و کانو یسرون علی الحنف العظیم، اینا دائما اصرار بر گناهان بزرگ داشتن، گناه بزرگ و اصرار هم داشتره. حالا امروزه میگید بیهجابی مثلا گناه بزرگه، اما اصرار هم داره. اینا بیغیرتیه دیگه. وقتی فرهنگ بیاد پایین غیرت انسان هم کم میشه. وقتی کم شد، گفتن یک کسی وقتی که توی منطقه زنا میکرد، برای اینکه آبروشو برن سوار الاغش میکردن، به عکس مینشوندندش، یعنی روشو به پشت الاغه میگرفتن، تو دورش هم میچرخوندن، بچه ها هو هو میکردن و مسخرش میکردن. وقتی یک کسی بود چند بار این کارو باش کرده بودن، دفعه چندومش بود و هرچی هو هو میکردن مسخرش بیان، میگفت چه اشکال داره، همه از اون سوار میشن، من از اون نشستم، چه فهم. قرآن میگه کانو یسرون، این کانو خود یسرون یعنی اصرار ورزیدن، کانو یعنی دائما مرتب اصرار میورزه بر گناه بزرگ، یعنی نه تنها عبایی نداره، غیرت نداره که گناه رو دست برداره، انجام میده، حالا تو انجام دادنش هم اصرار هم داره، تکرار میکنه. و کانو یسرون علی الحنف العظیم، این نتیجه اعترافه، مترفین طوریه. و کانو یقولون، حالا انکار قیامتش، همین مترفین دائما میگن که اذا متنا، وقتی ما مردیم، و کنا ترابا و عظاما، وقتی ما مردیم خاک شدیم، استخون خالی شد، اینا لمبعوثون، دور ما زنده میشیم. او آباؤنا الاولون، آیا پدران گذشته ما اینا دور زنده میشه؟ برو این حرفا رو بی خود سر آوردن، تموم شد دیگه، هر کی مرد، پدران و اجدادم مردن، تو هم بذار تو این دنیا خوش باشی دیگه، دنیا همینه دیگه، آخرتی کی کجا. مطرفین اینن. حالا میفهمیم که دین وقتی میگه که هم نیاز جسم تو برطرف کن، هم نیاز فکر دار، این نیاز فکر برای چی میگه؟ برای اینکه اگر فقط به نیاز جسممون پرداختیم، آخر کار به اینجا میرسه، نفسمون غالب بر ما میشه، عقلمون محکوم میشه، کم کم یه عقل بیچاره میشه. وقت مثلا میرید یک مسجد فرض کنه اینجا، من عذرخواهی میکنم اینجا رو مثال میزنم، همه جا هم اینطور ها. مسجد یه دیم دورش هستن، اما نه یه شب دو شب حضور پیدا نکنه، اصلا حضور نداره. حالا گاهی حضور نداره، میگید کار پیدا کرد، که همون هم قبول نیستن، کار پیدا کرد مال فکر پایینه، که میگه کار پیدا کردم، کار مقدم انداختم بر نماز، خب این هم درکش پایینه. اما دیگه بدتر از اون اینه که تو طرز فکرش، اصلا تو قاموس زندگیش نیست، مخالفه با دین، مخالف. اسمش هم از مسلمان، یکشون گفته ما آخر شب میریم تو خونه نماز میخونیم. پیامبر چی گفتن؟ گفتن با این گونه افراد رابطه نداشته باشی، مشاوره نکنی، ازدواج باشون نکنی. اینا روایت شد تو وسائل شیعه، نگاه کنید ببینید چی. امیر و مومن علیه السلام باز گفتن، چیزای دیگه هم گفتن که دیگه اونا رو جرات نمی کنن بگم اینا رو، و از یه همین اندازش هم که میگیم تعجب میکنن که یعنی حرفا رو تا به حال نشنیدیم ما. کجا یه آقایی میگفت روایتش کجاست؟ وقتی روایتشو نشنش دادن، گفت که میشه ترجمش هم بنویسید، من برم چاپش کنم تکثیر کنم. ترجمش هم نوشتیم دادیم دستش، رفت که رفت، الان چند سال من میدونستم چاپ نمیکنه. یعنی جو جامعه، خود اوشون دروغ نمیگفتن، خواست چاپ بکنه دا، اطرافیا نمیذارن. یعنی به یه سبک خاصیه که من مشابهشو تو بیماریای روانی دیدم، بیماری روانی ها که عقلشون درست کار نمیکنه، هرچی بهش میگه بیا بریم پیش پزشک، میگه من مریض نیستم. روانی نمیفهمه، میگه من مریض نیستم. چرا میخواد؟ خودت مریضی برو. به من میگفت خودت مریضی برو، من که مریض نیستم. قرآن میگه اینا سکارا، سکارا یعنی مست، مطرفین ها یه حالت مستی بهشون میگه. اینا نتیجه مال دنیا هست. مال دنیا آنچنان مستش میکنه که فکرش اصلا بنگه. حالا برید باش مشورت کنید، نمیتونه، چون عقلش کار نمیکنه که، نمیتونه روش صحیح رو به شما تعلیم بده. مشخص اشتباه بهتون میگه، خودش هم نمیفهم، تو زندگیش هم ده ها مشکل داره. بگی برید داخل زندگیش بینید، با خانومش مشکل داره، با بچه هاش مشکل داره، انواع مشکلات اینطوری هم، یعنی دنیاش هم خرابه. اما خب مست مال دنیاست. 260 تو همین سوره واقعه 4 مورد داریم اعتراف به حق. قبلا بارها اینو داشتیم، انسان غیرتمند وقتی یه حقی رو ازش سوال میکنن فوری اعتراف میکنه، میگه بله اینو قبول دارم. آدم بی غیرتم توجیه میکنه. یکشون به من میگفت میفهمم چی میگی، بلدم نیستم جواب بدم، اما قبولم نمیکنم حرفت. خیلی ساده با همین شکل 3 جمله پیشارم به ما میگو، فهمیدم چی میگی، بلد نیستم جواب تو بدم، میدونم چی میگی اما نمیخوام قبول کنم. من که کسی نیستم، قابل این چیزا نیستم، اما وقتی نگاه کنم میبینم اونایی که حجت الهی بودن همینطور باشون مردم برخورد میکنن. مطرفین، ما دیگه کی هستیم؟ ما چه انتظاری داریم؟ انتظار نباید داشته باشیم. اما انسان غیرتمند تا ازش سوال میکنن مگه این حق نیست، فوری اعتراف میکنه. این 4 مورد رو معمولا این آیات رو میخونید سوره واقعه، چون خیلی تکرار میشه. 4 مورده. افرأیتم ما تمنون، از اینجا شروع میشه، از آیه حالا 58. افرأیتم ما تمنون، آیا میبینید آنچه را در رحم ها میریزید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا اون نطفه رو شما خلقش میکنید یا ما خلق میکنیم؟ آدم غیرتمند فوری میگه خدا این کار تو، ما چی میتونیم؟ که یک نطفه رو متخصصین میگوین 80 میلیون انسان توی نطفه هست، نه یه دونه انسان، به اندازه کل جمعیت ایران توی نطفه، که گاهی یه دونش به ندرت مثلا 2 انسان میشه، خیلی وقتا هم هیچ. که الان هر کدوم از ماها که الان به وجود مده یکی از اون 80 میلیونه است. اینطوریه. اینا عرض میکنم برای این که ببینید خدای متعال وقتی میخواد ما رو عاجزمون بکنه اینطوری عاجز میکنه که یه دونش هم ما نمیتونیم درست کنیم، اون یه مرتبه 80 میلیونش رو میذاره تا متعیه میشون. او چیکار کرده خدا؟ 80 میلیون انسان که هر کدوم اینا میتونه یه انسان کامل بشه. دا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، دیگه خدا جواب نمیده، میذاره به نگاه اون انسان غیرتمند فوری اعتراف میکنه. مورد دوم، افرأیتم ما تحرثون، آیا میبینید این دانه ای رو که میکارید؟ حرث کاشتن رو میگه، دانه درخت یه گیاه رو میکارید. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما این زراعت رو میکنید یا ما میکنید؟ شما میتونید یه دونه گندم رو درش بیارید بعد یه خوشه بشه، این خوشه گاهی 7 تا خوشه داره، هر کمش یه 100 تا گندم بهش چسبیده. یه وقت میگید الله اکبر، خدا چه میکنه؟ برنج رو بینید، دانای برنج رو چی؟ یه دونه کاشم جو برد میده، یه وقت 600 تا 700 تا دانه برنج کنارش. و همینطور زراعت های دیگه. آیا شما زراعت میکنید؟ انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. کافی بود اینا اشتباهن و ازشون برن به سمت پایین. شما اصلا دانه رو که میکارید نمیدونید دونه از کدوم بر باید کاشته بشه، سرش کدوم داره پایینه. یه دونه هم تو میکاری دیگه، یه دونه گندم سرش کجاست پایینش کجا، اما خودش بلده. ریشه رو به پایین میره، ساق میاد بالا، از زمین میاد بیرون و سبز میشه. لو نشاء لجعلناه حطاما. ما اگه میخواستیم اینا رو حطامش میکردیم، یعنی خاشاکش میکردیم، از بینش میبردیم. شما هم هیچ کاری نمیتونستید بکنید. فظلتم تفکهون، وقت مرتب شما تفکه هم به معنی تأسف، هم به معنی شکف زده. همین باید میسونیم عجب این طور شد، تعجب میکردید، کاری هم نمیتونستید بکنید. مورد بعدی، حالا این آیات 63 تا 65. افرأیتم الماء الذی تشربون، این آبی که میخورید رو، انتم انزلتموه من المزن، آیا شما از ابر اینا رو نازلش میکنید؟ ام نحل المنزلون. 20 سال بود بارون کم میومد، چیکار میکنید؟ کار میتونید بکنید؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، حالا آبم که از ابر میاد ما بلد بودیم اینا اجاج، اجاج یعنی تلخش میکردیم. اگه آب تلخ بود چیکار میکردیم؟ الان آب شیرین میاد. فکر اینا کردید؟ فلولا تشکرون، چرا شکر به جا نمیارید؟ آدم غیرتمند فوری تشکر میکنه، فوری سجده میکنه، حداقل الحمدلله میگه. مورد چهارم، افرأیتم النار التی تورون، این آتشی که شما شعله ورش میکنید، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اون درختی که دارد آتش ازش در میاد، این چوبه، این چوب رو آیا شما درست کردید یا ما ایجاد کردیم؟ نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، این چوب ها رو ما درست کردیم، قرارش اینا یه تذکره ایست، متذکر و کالاییست برای سهرانشین ها. سهرانشین ها از همین چوب ها دید استفاده میکنه. مورد آخر از همین سوره واقعه هم بگم، باز اعتراف به قیامت. اواخر این سوره آیات 83 تا 87، آدم غیرتمند و زود اینا رو بهش اعتراف میکنه و رفتارش رو تو زندگی عوض میکنه. غیرت هم همینه، غیرت از کلمه تغییره، یعنی زود روشش رو تغییر میده، اصلاح میکنه. آدم کم عقل تعصب داره رو غلط خودش، پافشاری میکنه، هرچی هم بهش میگن میگه تو اشتباه میکنه، من درست میگم. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا این چنین نیست وقتی که روح میرسه به حلقوم، یعنی روح میدونه از پا وقتی شخص میخواد جان بده میاد یواشوش به سمت بالا، میاد تا حلقوم او. و انتم حینه اذن تنظرون، شما هم اطراف این مختزل نشستی داری نگاش میکنی، میبینید داره دست پنجه نرم میکنه، داره فوت میشه، چکا میتونید بکنید؟ و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما یعنی خدا، خدا میفرماد ما به این شخص نزدیکتر از شما هستیم، شما نمیبینید، شما نشستی ظاهر رو نگاه میکنید، و میگید این داره فوت میکنه دا. دکتر وایساده بالا سر مریض، مریضم آدم بسیار بزرگی شخصیتی، میگه چیکار بکنه، کار نمیتونم بکنه. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگه شما پاداش بهتون نمیدن تو قیامت، اینم به کیا میگه؟ به اونایی که انکار میکنن و که میگن قیامت تو کار نیست، مسخره میکنن که بابا پاداش کی چی این که مرد دیگه تمام شدی. قرآن میگه اگه شما مدینین نیستید، یعنی پاداش بهتون داده نمیشه، منکر قیامتی، خب ترجعونها، بس اینا برش کردین نظرت بمیره. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. یعنی قرآن چه استدلال زیبایی با اینا داره و خیلی باید شکر خدا رو به جا بیاریم که ما با این آیات مأنوس هستیم و امیدوارم که عملمون هم کاشف از همین باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. شمر ملعون تو لحظه های آخر بی غیرتی و بی دینی خودشو این چنین نشان داد، آمد روی سینه امام نشست و شمر جالسان علا صدره، بی حیا در حالی که می توانست کنار امام رو زمین بنشینه، رو سینه مبارک امام نشست، شمشیر خودش رو بر گلوی امام فشار می داد، مولع سیفه على نحره، با یه دستش محاسن امام رو گره، قابون على شیبت که بیده، وقتی دید نمیتواند زب کند سر امام را، از قفای امام فجار داد، ذابح لک بمهند قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک. امام زمان علیه السلام تو این عبارت ها لحظه های آخر جدشون رو این چنین بیان میکنن، فرماید دیگه اون لحظه ها نفس های شما به شمار افتاده بود، حواستتون دیگه از کار افتاده بود، یه وقت دیدن سر مقدس امام و بردن بالای نیزه و رفع على القنات رأسو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را از گناهان پاکمان فرما، به ظهور ولیت ما را برسان، ظهورشون رو نزدیک کن، قلبشون از ما خوشنود فرما، رهبر بزرگوار نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو منکوب گردان، حوائج مؤمنین رو عطا فرما، به وظائفمون به اعمال صالحه ما رو موفق گردان، عاقبتمون رو به خیر فرما. پروردگارا رهبر بزرگوارمون نظام اسلامیمون به اهداف بلندی که دارن به زودی و آسانی برسن، و امام بزرگوارمون شهدا واتمون شهید سلیمانی و همه حقداران به ما را مشمول رحمت رضوان خوشنودی خودت بگردان. و صلی الله علی محمد.